دنیا به این شکل شاید نداشته باشیم. نماد خورشید است.
درسته.
یعنی اگر کسی از خود طلا استفاده بکنه، طلا اندازی بکنه در آسمان، این معنیش اینه که خورشید هستش. اینجا یک نمادگرایی ویژه‌ای هست که در هنر یونانی هم خبری نیست. یا اگر رنگ آبی تیره یا مثلا لاجورد استفاده بکنه نقاش، معنیش شبه. هیچ‌وقت شب رو ما سیاه رنگ نمی‌کنیم. بنابراین می‌تونیم بگیم فلسفه، یعنی اون حکمت ایران باستانی هم اینجا احتمال زیاد دخیل بوده به نوعی. البته اون تفاوت‌های بین نقاشی ایرانی، پیکرسازی ایرانی دوره ساسانی با خود یونان و روم وجود داره. اینا رو باید بگیم. یعنی برداشت‌ها همجوری از قدیم، برداشت ایرانیان از تفکر یونانیان شاید از دوره هخامنشی هم بخوایم نگاه بکنیم متفاوت هست. یعنی هیچ‌وقت سعی نکردن که تفکر و آثار اینها رو کپی بکنن.
درستند.
مثال‌های دیگری که می‌تونیم بزنیم از انعکاس تفکر مرکزیت یافتن نور در معماری هم جالبه. شما فرض بکنید ما در دوره سلجوقی چجوری نور رو باش بازی میکنه معمار. میاد یک سطوح به اصطلاح منکسری ایجاد میکنه، حالا با چندین وجه مختلف روی آجرکاری های پیچیده دوره سلجوقی و همینطور دوره غزنوی. شما دیده باشین دقت کنید که نور و سایه روی بنا هستش. حالا کتیبه‌های هم هستن، کتیبه‌های اسلامی هستن، کتیبه قرآنی هستن، بدون تردید وجود دارن، خیلی هم ریزه‌کاری درشون هست، آجر تراشی. در دوره‌های بعد ما می‌بینیم که این کنار گذاشته میشه و شاهد رنگ‌های درخشان هستیم که نور در درون اینها متفرزه میشه. پس می‌بینیم که کلاً دیدگاه نسبت به نور و سایه که اون حالت فیزیکی و جسمانی رو در دوره سلجوقی داره، در دوره‌های بعدی که معقدی میاد و بعد ترکیب کاشی و در واقع آجر و یواش یواش خود کاشی‌های رنگی با لاب‌های درخشان و همینطور یک فریده‌ای به نام لاب زرین فام که حالا در یک دوره خاصی ایجاد میشه در ظروف، اینا خودش نشون میده که نور در درون جستجو میشه. به اضافه اینکه اینم بگیم که ایشون استاد علوم غریبه و استاد ریاضیات از حضور شما قدیم، اون ریاضیات خاص به اصطلاح میتونیم بگیم مبتنی بر آنچه که حالا میتونن بعضیا بگن کیمیاگری یا مثلا این مفاهیم بوده، علوم غریبه بوده. این مفاهیم در گرچینی در پیدایش شمسه‌های گوناگون، یک بار در مورد بوزجانی فکر کنم اینو صحبت کردیم،
بله،
چگونه هندسه مسطحه رو بر هندسه در واقع سطوح منحنی آورد. اینجا هم میتونیم بگیم پیدایش شمسه‌های گوناگون، چون شمسه یعنی چی؟ شمسه یک ستاره هستش که ما میدونیم از قدیمترین نمونه‌های شمسه که در تله باکون فارس میتونیم بگیم در مهرهای باستانی 5-6000 سال پیش ایران وجود داره. خب اون اصلا یه تفکر ساده است تا جایی که میرسه به اینکه ما شمسه های مختلفی در هنر دوره اسلامی در ایران داریم که ویژه ایرانی هستش. یعنی اگر ما این ستاره ها رو دنبال بکنیم در طول تاریخ میبینیم خیلیش ایرانی هست، حتی در جای دیگه هم استفاده شده. خود شمسه یعنی خورشید.
بله.
بنابراین نور را در درون خودش به صورت یک شکل هندسی داره. حتی تو رسمی بندی و کاربندی های زیر طاقگان های و سقف های به اصطلاح گنبدی بناهای اسلامی، اگر شما اینو پلانش رو منعکس بکنید روی زمین، از بالا نقشش رو ببینید، یعنی اون چه که در به صورت خطوطی که همدیگر قطع میکنن زیر گنبد هست، روی زمین که میفته شمسه ایجاد میکنه. یعنی شمسه دیدگاه فلسفی یا حال به صورت اون دیدگاه حکمی یا مثلا فرض بکنیم پیچیدگی و اسراری که در معماری ایرانی جستجو میکنیم، از دل همین تفکر بزرگ، در واقع تفکر بزرگانی مثل سهروردی و حتی ابو علی سینا و غیره استخراج میشه.
بله.
در این تردید نیست. خاطر اینکه ما از این چیزها در دوره ساسانی نداشتیم. به این معنا نداشتیم. انعکاسش به این شکل نبوده.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی. استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت‌های شما.
سپاسگزارم.
متشکرم آقای مجدی. درود بر شما. سپاس.
خدا نگهدار. ممنون آقای مجدی.
تاریخانه
در سالهای گذشته خوشبختانه یکی از فیلسوف‌های زمانه ما که البته برای اهل علم و دانش و فلسفه چهره شناخته شده بود، برای مردم هم شناخته شده تر شد، به خاطر اینکه این امکان فراهم شد که از طریق رسانه و تلویزیون افکار و اندیشه های او بیشتر به مردم معرفی بشه. کسی که در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار و چهره برتر فلسفه معرف شد، البته که او چهره برتر فلسفه در زمانه ماست، اما مشخصا منظورم به همایش چهره های ماندگاری که او در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار فلسفه معرفی شد. حتما میتونید حدس بزنید که منظورم آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی است که یکی از کسانی است که متأثر از اندیشه ها و آراء شیخ شهاب الدین سهروردی است. آقای دکتر ابراهیمی دینانی سال 1313 توی دینان توی اصفهان به دنیا اومد و توی همون روستای خودشون در مدرسه علمیه تونست به تحصیلات دینی مشغول بشه. بعد از اینکه دوره در واقع مقدماتی فلسفه رو پشت سر گذاشت، سال 1333 یعنی وقتی که 20 سالشون بود وارد حوزه علمیه قم شدن و درس خارج فقه خوندن و همینطور درس اصول رو نزد مراجع بزرگ پشت سر گذاشتن که از جمله مهمترین اونها علامه طباطبایی است که نزد استاد علامه طباطبایی فلسفه رو فرا گرفتن. آقای دکتر ابراهیم دینانی از کسانی است که شاهد مباحث فلسفی بین هانری کوربن و علامه طباطبایی بوده و البته خاطرات زیادی از همنشینی خودش با این فیلسوف فرانسوی هم تعریف میکنه. او فلسفه رو در اصفهان نزد حکیم ضیاپور شروع کرد و همونطور که گفتم توی قم در سطح عالی با علامه طباطبایی به پایان رسوند و از شاگردان شاخص و برتر او بود. بعد از درگذشت سید حسن طباطبایی بروجردی، آقای دکتر ابراهیمی دینانی به تهران مهاجرت کرد و وارد دوره کارشناسی دانشگاه تهران هم شد، دوره‌ای که تا دکترا هم ادامه پیدا کرد، اما در بین دوره کارشناسی و دکترا به استخدام وزارت آموزش و پرورش هم در اومد. سال 1352 بود که از رساله دکتری تخصصی فلسفه خودش دفاع کرد و یک سال بعد یعنی سال 1353 در 40 سالگی ازدواج کرد. همون سال به عنوان استاد فلسفه توی دانشگاه فردوسی مشهد معرفی شد و تدریس رو آغاز کرد و چند سال بعد به تهران منتقل شد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد و تا کنون هم همچنان استاد این دانشگاه هست. آقای دکتر ابراهیمی دینانی تألیفات پرشمار و بسیاری داره در زمینه فلسفه که توی این کتاب‌ها به نقد آراء فلسفه بزرگ و شرق پرداخته. بخشی از آثار مهم ایشون در حوزه فلسفه و دین پژوهی است و البته بعضی از کتاب‌های ایشون هم تونسته جایزه یک کتاب سال جمهوری اسلامی ایران رو هم دریافت بکنه. خواستم امروز در کنار نام شیخ شهاب الدین سهروردی با فیلسوف زمانه که خودمون هم بیشتر آشنا بشیم، با آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی.
شهاب الدین سهروردی ملقب شیخ اشراق در سال 549 هجری قمری در سهروورد به دنیا آمده است. او در مراقع مدتی از محضر مجددین جبلی استفاده کرده و در سال 579 به حلب رفته و در مجامع علمی آنجا به بحث‌های فلسفی پرداخته و چون در بسیار از موارد خلاف رأی قدما سخن می‌گفته، متعصبان او را به الحاد متهم کردند و خونش را مباح شمردند و به ریختن خون او فتوا دادن. سرانجام ملک ظاهر قاضی ایوبی فرزند صلاح الدین ایوبی او را زندانی کرد و در سال 587 در سن 38 سالگی به قتلش رسانیدند. سهروردی دارای آثار متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از حکمت الاشراق، پرتونامه، آواز پر جبرئیل، سفیر سیمرغ، المعراج و شرح الاشارات. شریفی کردستان.
متشکرم از اینکه با مجله نیمروز همراهیم. باز هم گفتگو کنیم با جناب دکتر رضا ماهوزی، دکترای فلسفه و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. عرض سلام و ارادت مجدد دارم آقای دکتر، خوش آمدید.
مجددا عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. آقای مومنی با شما همراه هستن و ادامه گفتگو رو پی خواهیم.
البته منم مجدد آقای دکتر سلام عرض کردم. حالتون خوبه؟
زنده باشین.
خوش آمدین. خوشا.
آقای دکتر خیلی ممنونم که این در واقع وقت رو گذاشتین که بتونیم نوبت دوم هم با شما گفتگو بکنیم. برای همین آغاز گفتگو من میخوام از شما خواهش بکنم که بریم سراغ آرا و دیدگاه های شیخ شهاب الدین و اصلا همین که چرا به هر حال این هم تکرار میکنیم شیخ اشراق، چرا به ایشون میگن شیخ اشراق؟
خب در واقع پسند اشراق پشت سر کلمه حکمت که اون رو از دیگر اقسام حکمت مثل حکمت مشا و حکمت متعالیه و یا مثلا حکمت افلاطونی یا افلوتینی و غیره متمایز میکنه یا حکمت کنفوسیوسی، ناظر بر اجزای مکملی هست که بر استدلال سوار میشه و به عبارتی وجه استدلالی حکمت و فلسفه رو تکمیل میکنه. برای شیخ اشراق حکمت سعی میکنه ما رو از ظاهر امور، ظاهر پدیده ها به باطن اونها هدایت بکنه. به همین خاطر هم هست که لازمه این کار از نظر خود شیخ اشراق یک نور و درخشندگی هست که این نور و درخشندگی سه وجه داره. وجه اول در خود اموری هست که متعلق شناخت ما هستند. به عبارت دیگه هر موجودی در هستی از نوری که خداوند به اون عطا کرده بهرمنده و بنابراین ما سعی میکنیم در حکمت اشراق اون نور رو بشناسیم. وجه دوم نوری هست که در ما هست، ما شناسنده، که سعی میکنیم در جریان این شناختن از طریق نور خودمون اون نوری که در موجودات و اشیا هست رو هماهنگ بکنیم تا منجر به شناسایی بشه. و وجه سوم نوری هست که از جانب خداوند اعطا میشه هم به موجودات هم به انسان که شناسنده. در واقع نور سوم نور حقیقی و اصلی هست، زیرا اون نور هم موجودات رو موجود میکنه و هم به انسان بعد شناختن موجودات رو ارزانی میکنه. پس در جریان شناختن سه تا نور با هم دیگه هماهنگ میشن، نوری که در موجودات هست، نوری که در انسان هست و نور الهی که خداوند میبخشه به موجودات و به انسان تا بتونن ارتباط معرفتی برقرار بکنن. حکمت اشراق خودش رو متکفل توضیح نور و روشنی ساری در هستی میدونه و بنابراین از هم هست که اشراق رو میتونیم حکمت نوریه یا حکمت روحیه هم بدونیم. عبارت دیگر حکمت استدلالی اگر قرار به ظاهر امور بپردازه، حکمت اشراق سعی میکنه از ظاهر به باطن امور که همانا نور و روشنایی هست ورود بکنه.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر اینجا خب از کلمه‌های مختلفی مثل حکیم، فیلسوف و خردمند از اینا استفاده شد. میخوام بدونم که بین اینا هم تفاوتی هست؟ یعنی ما به شیخ اشراق میتونیم بگیم فیلسوف یا حکیم یا چی؟
بله، از در تقسیم بندی های رایج میشه چنین عنوانی رو به شایستگی تمام به این جوان نابغه ایرانی این واژه رو اطلاق کرد و برای شیخ اشراق واژه حکیم رو استفاده کرد. اجازه بدید تا من بر اساس تلقی که خود شیخ از حکمت داره این موضوع رو توضیح بدم.
بله خواهش.
ببین، برای شیخ اشراق در جهان هستی حکیم فقط یک نفر هست و اون هم خود خداونده و آن چیزی که از جانب خداوند بیان شده، چه اون بیانی باشه که منجر به آفرینش جهان هستی و موجودات شده باشه، چه اون بیانی که در قالب کلام از طریق پیامبران بر مردم عرضه شده، تماما حکمت هست. بنابراین خداوند حکیمه و بیان او و زبان او هم حکمت. حالا آدمی سعی میکنه این حکمت الهی رو بشناسه، حکمتی که از طریق پیامبران به انسانها اهدات به هدیه شده. بنابراین کار حکیم یک نوع تقلید از کاری است که خداوند کرده. در این کار اولا سعی میکنه اون عقلانیت کیهانی رو که خداوند در هستی عرضه کرده رو بشناسه و بعد تا حد ممکن همون کار رو به تقلید از خداوند، به شیوه الهی، به شیوه خداوندی همون کار رو انجام بده. کار خداوند تسری عقلانیت در هستیه. کار فیلسوفی هم که از منش خداوندی تقلید میکنه همین هست که این عقلانیت رو به زبان دوم در بیاره. به عبارت دیگه کار فیلسوف بازنمایی خردی میشه که در هستی ساری و جاری هست. به این معنا چون کار حکمت اشراق بیان دوباره همان حکمت مقدسی هست که در هستی وجود داره و خود شیخ مصداق این کار هست، بنابراین ما میتونیم به وجه ثانویه، به معنای دوم کلمه، کسایی که دارن این راه رو طی میکنند هم حکیم بنامیم. پس هرچند حکیم فقط و فقط یک نفر هست و اون خداوند هست، کسایی که از اون راه و از اون آموزه ها تبعیت میکنن و همون راه رو طی میکنن هم میتونن به معنای دوم حکیم خونده بشن و سهروردی مصداق شایسته‌ای برای واژه حکیم هست که در این آموزه مورد استفاده قرار میگیره.
بله آقای دکتر، اگر که بخوایم بیشتر درباره سهروردی مطالعه بکنیم و او رو بیشتر بشناسیم، شما در واقع ترجیح میدین و پیشنهاد میکنین که کتابهای خودش رو بخونیم و خودش رو در آینه کتابهاش ببینیم، یا اینکه آثار دیگری هم هست که بتونید معرفی بکنید هم برای ما هم و برای مخاطبان که با سهروردی بیشتر آشنا بشن؟
خوشبختانه با توجه به زحمتی که کربن و دکتر نصر کشیدن، تمام آثار سهروردی در چند مجلد در اختیار مخاطبان قرار گرفته.
بله.
و میتونن به راحتی به آثار سهروردی رجوع کنن. آثار سهروردی بر دو دسته، یه دسته به زبان عربی و یه دسته به زبان فارسی. اونهایی که به فارسی هستن هم باز به دو دسته هستن، دسته‌ای که به زبان ساده داره فلسفه خودش رو بیان میکنه و به دسته دوم آثاری هستن که به زبان رمز سعی میکنه آن اموری رو، حقایق و آموزه هایی رو که نمیتوان به راحتی بیانش کرد رو به زبان داستان و تمثیل بیان بکنه. از این نظر برای کسایی که بخشی از مقدمات تفکرات فلسفی رو گذروندن، با واژه ها آشنا هستن، با مفاهیم آشنا هستن، رجوع مستقیم به آثار سهروردی به اونها لذتی میده غیر قابل وصف. ولی برای کسایی که آشنایی ندارن با اصول حکمت و با فلسفه اسلامی، در اینجا به ویژه با حکمت اشراق سهروردی، شاید لازم باشه که پیش از اون برخی از کتابهای مقدماتی که کلیت فکر شیخ رو داره توضیح میده رو اول مطالعه کنن و بعد رجوع بکنن به اول آثار فارسی و بعد به آثار عربی شیخ اشراق. در این باره هم کتاب خوب وجود داره، هم مقاله هایی که به صورت گزارشی توضیح دادن به مخاطبا که شیخ میخواد چی بگه، تمایز فلسفه اون با فلسفه ابن سینا چی هست، با پدیده های پس از اون چی هست و غیره.
بله، چند تا از همین کتاب هایی که در زمانه ما منتشر شده رو میتونید معرفی بکنید آقای دکتر؟
یکی از این کتاب های بسیار خوب که حقیقتاً دو وجه داره، هم مقدماتی هست هم عالی، به این معنا که حرفایی رو زده که برخی دیگه از کتابا نزدن، کتابی است که آقای دکتر امید استاد دانشگاه تبریز، استاد فلسفه دانشگاه تبریز، در انتشارات حکمت اسلامی صدرا منتشر کرده، به سه فیلسوف پرداخته که یکی از اونها سهروردی هست.
بله.
به صورت جامع و کامل منطقیات سهروردی رو ذکر کرده، امور فلسفی شیخ اشراق رو هم ذکر کرده و بعد آخر سر سعی کرده یه جنبندی داشته باشه به گونه‌ای که مخاطب با مطالعه این فصل از کتاب آقای دکتر امید میتونه تصویر خیلی تصویر روشنی از فلسفه سهروردی رو به دست بیاره.
بله درست.
غیر از اون بحثی از تاریخ فلسفه هایی هم که اخیراً منتشر شدن باز پرداختن به موضوع سهروردی و مدخل حکمت اشراق، مخاطبان میتونن اون کتاب ها را هم تهیه بکنن. انتشارات سند داره اگر اشتباه نکنم، الان اسم انتشاراتشو نمیدونم، یکی از انتشاراتی های قم هست، کتاب خیلی خوبی رو داره، فکر میکنم توسط آقای معلمی منتشر شده، که میتونه کمک بکنه به کسایی که دوست دارن آشنایی داشته باشن با حکمت اشراق سهروردی.
درسته. آقای دکتر قبل از اینکه من برم سراغ پرسش آخر، یه پرسش در واقع مقابل آخر دارم و اون داشتم به همین فکر کردم که با وضعیت اجتماعی که ما در قرن ششم داشتیم در دوره سلجوقیان و به قول شما همون تقابل هایی که شیخ شهاب الدین رو نهایتاً به کشته شدن رسید، داشتم کنکاش فکری میکردم که ببینم بالاخره چه شد زمانه ای که از او یک کشته و در واقع شیخ مقتول ساخت، پس چه اتفاقی افتاد که اصلا خود شیخ شهاب الدین در واقع قرن ششم ستاره وجودش درخشش گرفت؟ ما می‌دونیم چه شد که او ظهور کرد که حالا نهایتاً هم به کشته شدنش رسید.
ببین اجازه بدید من این پرسش شما رو استفاده بکنم برای مطلبی که گفته نشد ابرازش بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
سهروردی حقیقتاً همینطوری هم که در مقدمه حکمت الاشراق بیان داشته، باورش بر این بود که اون چیزی که داره بیان میکنه ساخته خودش نیست، بلکه به اون ارث رسیده.
درست.
اعتقادش بر این بود که حکمت یک خمیره ازلی و الهی داره که این در طول تاریخ سینه به سینه از دستی به دست دیگه منتقل شده، شاخه هایی رو در سرزمین های متعدد طی کرده تا نهایتا الان در این بازه زمانی به اون رسیده. خب کسی که چنین حرفی رو داره میزنه باورش بر این باشه که حکمت یک ابجکتیویتی، یک استقلالی از حکیم و از فیلسوف داره، بنابراین فیلسوف اون رو نمیسازه، اون آموزه ها رو نمیسازه، بلکه اون آموزه ها رو به دست میاره، چنان که مثلا یک ملکی از پدری به پسری یا از فردی به فرد دیگه ارث میرسه.
درسته.
این حکمت هم یک امر شسته رفته پکیجش کامله و اون به سهروردی رسیده.
بله.
با این ملاحظه که همین خمیره ازلی در هر دوره‌ای صورتبندی های ویژه خودشو داره، بنابراین در یونان با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی اون زمان برای افلاطون یه گونه‌ای صورتبندی میشه، در مصر برای افلاطون به گونه دیگری، برای کیخسرو در ایران باستان به گونه دیگری، و الان هم با توجه به همون مسائل زمانه‌ای که من در قسمت نخست گفتگو هم بهش اشاره کردم، مثلا ایمانگرایی بیش از حدی که عقلانیت و خرد رو سرکوب میکنه. خب اگر چنین چیزی هست، یعنی مسئله زمانه سهروردی میتونه یکی از اون مسائل فقدان خرد به عنوان یک فرهنگ عمومی باشه، پس اون میراثی که به سهروردی رسیده الان با توجه به این نیاز داره یک صورتبندی خاص عصر سهروردی میشه. خب این رو استفاده بکنیم برای پاسخ به پرسش شما. سهروردی بر این باور بود که اون چیزی که به در قالب حکمت اشراق عرضه میکنه میراثیه که از گذشتگان به اون به ارث رسیده، بنابراین اون هم یه حلقه واسط فکری و فرهنگی هست که باید اون چیزی رو که رسیده بهش رو به صورت درست و حتی مستحکمتر به نسلهای بعدی ارائه بکنه.
بله.
چنین حرفی و آموزه ای قاعدتا سهروردی رو به مثابه یکی از حلقه های واسط فرهنگی برای دوره های بعدی برجسته میکنه. به همین خاطر هم هست که بعدی ها به سهروردی نه به مثابه یک فردی جدا افتاده از زنجیره کلی حکمت، بلکه به عنوان یکی از پایگاه های اصلی، یکی از گردنه های حلقه های اصلی حکمت و فرهنگ بهش نگاه میکنن. به همین خاطر هم هست که سهروردی حذف شدنی نیست در تاریخ این فرهنگ، و برای کسایی هم که کار فلسفی میکنن فلسفه سهروردی رو در امتداد همین خط دارن مطالعهش میکنن. خب اگر چنین چیزی باشه شهادت سهروردی، کشته شدن سهروردی در این سن کم که بتونه یک نظام فلسفی رو بسازه، نه صرفا یک شاهکار ادبی یا فلسفی رو عرضه بکنه، بلکه یک نظام فلسفی ساختن که به شدت کار مشکلی هست، بتونه یک جوان با این سن کم یک نظام فکری ویژه خودش رو عرضه بکنه، یه چنین شخصیتی قاعدتا میتونه در تمامی زمانها به مثابه یک پرچم همواره افراشته به اهتزاز در بیاد و برای ایرانی‌ها و برای جهان اسلام و به نظر من برای کل خردمندان عالم یک چنین شخصیتی شخصیت ویژه‌ای باشه که همواره مورد تقدیر خردمندان قرار بگیره.
بله آقای دکتر، اگر که کوتاه در یک دقیقه و 30 ثانیه باقی مانده خواستم ازتون بپرسم که اهمیت خواندن سهروردی در زمانه ما چیز کرده، کمی توی همین پرسش توی همین پاسخ قبلیتون بهش اشاره کردیم، میخوام توی این دقیقه پایانی خواهش میکنم کمی توضیح
بدید. خیلی کوتاه بخوام بگم، درسی که سهروردی میتونه به ما بده این هست که ما نگاهمون بین المللی باشه. ما به جامعه خردمندان در عالم فارغ از نگاه ایدئولوژیک و بسته یک نگاه بینافرهنگی داشته باشه. خود سهروردی با تمام حکمای جهان ارتباط برقرار میکرد و اون حکمای آموزهای حکمای جهان رو در سیستم فلسفی خودش به کار میگرفت. ما هم میتونیم از سهروردی این درس ارزشمند رو بگیریم
بانه.
برای ساختن آیندهمون از عقلای جهانی نهایت استفاده رو ببریم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات خوبتون.
سپاسگزارم آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
خدا نگهدار. آقای دکتر خدا نگهدار.
خدا
حافظ. ورق آخر.
خب مجله امروز کم کم داره تموم میشه. آقای قیتونی یه پیامک داریم نوشتن. چرا اینقدر خانم خاجنس رو اذیت میکنین؟ سر وقت بیاین همه کاراشون رو خودتون انجام بدین دیگه.
بعدم نوشتن خاجنس رو اذیت نمیکنیم که بابا
بعدم نوزنده باشه. منم نوشتن که مجلتون خیلی خوبه، موضوعات خوبی رو انتخاب کردین. خیلی متشکرم که شما شنونده بودید. خیلی شنونده خوبن و لطفاً به ما. خب زمان در حال گذره و ما باید با شما خدافظی کنیم. آقای مؤمنی سر مقالاتون نوشتم عنوانش رو انتخاب کردین؟
بله انتخاب کردم.
بله الان برام نمیگی؟
چرا نمیگم؟ من همون عنوانی که توی نوبت یکم گفتم که سهروردی ملی ترین و بین المللی ترین فیلسوف ایران.
بله من همین الان حروف نگاری میکنم.
بله حتما این کار رو انجام نمونه ها، این همه کاغذ مونده.
من الان اینجا میمونم کارا مونده رو انجام بدم.
اون برگه های آقای مومنی خوش شد اینجا گذاشته بودم.
من همه رو فوت کردم.
دست شما درد نکن. آقای قیتونی بازم میان تو مجله نیمروز. خیلی متشکرم از شما. مومنی سپاس گذارم.
خواهش میکنم. بریم چاپخونه.
بله بریم چاپخونه که دیر شد. خیلی ممنون که شما شنونده بودید. فعلا خدافظ. بفرمایید.
شما بفرمایید.